أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره آل عمران رو در طی این مباحث بازگو کردیم. الان هم آیه ای که در ادامه مطالب خوانده شد آیه 113 هم و آیات بعد از آن خواهد بود. در قسمتی از این آیات گفتگو می‌کنیم که حضرت باری تعالی نکاتی رو در مورد اهل کتاب مطرح فرمود، یعنی در آیات پیشین بعد از اون که بحث امر به معروف و نهی از منکر رو برای مسلمانان به عنوان ویژگی شاخص امت ممتاز مطرح کرد قرآن، که خیریت شما امت در گرو این نکته مهم الهی است که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، اونگاه به نوعی سخن اهل کتاب به میان آمد که در بحث دیشب اشاره کردیم. خداوند سبحان همان گونه که انصاف قرآن از جهت آموزشی اقتضا می‌کند فرمود اینها دو گروهند، منهم المؤمنون، از این اهل کتاب جماعتی به ایمان می‌گروند و مؤمنانند، اما اکثریتی هستند که اینها فاسقند. اینها از حدود الهی پا رو برون می‌گذارند و به اون معیارهای ایمانی و دینی خودشون عمل نمی‌کنند. به دنبال اون یه تأکیدی و تقویتی در دل اهل ایمان که اگر شما به مقتضای ایمانتون عمل کنید، بدانید که ممکن است ایذای برای شما باشد، ایذای رفتاری و گفتاری، اما لن یضروکم الا اذن. بدانید که شما اون چنان زیان بنیادی نمی بینید مسلمانان در برخورد با این گروه، اگر هم با شما درگیر شوند یقاتلوکم یولوکم الادبار، بدانید پیروزی با شماست و شما شکست نخواهید خورد. می توان گفت به عنوان یه اصول ثابتی قرآن این مطالب را بازگو می کند برای همیشه و آموزشی است به مسلمین. و اونگاه گفتیم که سهم یهودیان در آیات شریفه قرآن بیشتر است از جهت نقد قرآنی، اون هم به دلیل سیاست رفتاری که یهود در طول تاریخ از پیدایش اسلام داشتند و پیش گرفتند. برخوردهای سنگینی که با پیغمبر مکرم اسلام داشتند در حافظه تاریخی مسلمانان باقی است. مسیحیان به هیچ وجه چنین رفتاری رو در اون سالها با پیامبر پیش نگرفتند. این که قرآن گاه بازگو می کند که اقرب الناس مودتن للذین آمنو، شاید از جهت مودت و لطف مسیحیان نزدیکتر به شما مسلمانانند و رفتار ملایمتری با شما دارند. ریشه های تاریخی این بحث هم کاملا مشخص است. به همین خاطر یه اشارتی شد به جماعت اهل کتاب، یهودیان البته، و پاره از مشکلات اونها این که گذشته این جماعت و پیشینه اونها کانو یک فرون با آیات الله و یقتلون الانبیاء و غیر حق ذالک به ما عصا و کانو یعتدون، ریشه این اون حالت اسیان و تعدی و سرکشی. خب من به همین مقدار ارتباط بحث رو مناسب میبینم و عرض میکنم که در آیه 113 و بحث امشب فرمود یکسان نیستن، لیسو سواعن، یکسان نیستن من اهل کتاب. همه اهل کتاب یک گروه نیستند. این برمیگردد به همون تقسیمی که الان مطرح کردیم خدمت بزرگواران. باز هم تأکید می‌ورزیم که در قرآن خداوند سبحان هرگز قومی را و گروهی را و شخصی را با خصوصیت ویژگی و شخصی نمی ستاید عزیزان و مذمت نمی کند. در قرآن هیچ کدام از عناوین این چنینی که گاه ممکنه در میان ما انسانها به نوعی باعث ستایش یا مذمت، نکوهش یا مدح می شود ابدا مطرح نیست. یعنی هیچگاه قومی به دلیل این عنوان قومی مورد تقدیر الهی یا توبیخ خداوند قرار نگرفتند. به دلیل اینکه از این نژادند، از این سرزمینند، متعلق به آن آب و خاکند، خداوند اینها رو درودشون بگوید یا از مذمت اینها سخن به میان آورد. ابداً چنین نکته‌ای برخلاف پاره‌ای از رفتار ما آدمیان در قرآن دیده نمی‌شود. خدای سبحان انسان‌ها را اگر می‌ستاید یا منقصت اونها رو مطرح می‌کند بر اساس باورها و رفتارهای انسان‌هاست. شخص رو حضرت حق مورد نقد قرار نمی دهد در قرآن. عمل و رفتار انسانها و باورها و اندیشه های اونها رو نقد می کند قرآن. اون رو به محاکات می کشد و مورد بررسی قرار می دهد و نکوهش می شود. ماندون که فرمود ذالک بما عصوا، اگر مشکلی هست در اینها عصیان اینهاست. و کانوا یعتدون، اینه که اینها نه حبل الله دارند نه حبل الناس دارند، نه ارتباطشون رو با خدا درست و منظم و دقیق قرار میدهند و اصول الهی رو رعایت میکنند، نه حسن تناسب اجتماعی و تعامل مناسبی با خلق و بندگان خدا دارند. یه غروری در قبال خدا و در قبال بندگان او دارند و به پاره ای از تفاخرات اجتماعی و نژادی خودشون دلخوش کردند. به همین خاطر در اینجا هم میفهمد لیسو سواءً، بناست که این دو گروه، چه اون گروهی که قرآن فرمود اینها مؤمنند و اون گروهی که فاسقند، یه گزارشی از حال اونها ارائه بشه. اما ملاحظه می‌فرمایید در اینجا صفات و ویژگی‌های اینها مطرح میشه. من باز هم این نکته رو به این بیان عرض می‌کنم که در قرآن نام دیده نمی‌شود عزیزان. خداوند سبحان بنا ندارد اسامی رو محور قرار بده. می‌بینید محدود از میان خیلی 124,000 پیامبر 25 نام در قرآن میان که بعضی‌ها فقط در حد یه اسم فقط و بس، اون هم به عنوان این که به تعبیر ما مش نمونه خروار است، یه اسمی از این خیلی بزرگان به میان آمده باشد. اما شیوه معرفی قرآن معرفی به وصف است نه به اسم. صفات و خصوصیات رو قرآن ملاک قرار میدهد نه نامها و عناوین رو. به تعبیر ما یه شناخت بیوگرافی مانند شناسنامه ای چه سودی دارد؟ اما اون که مهم است رفتارها، اندیشه ها، کردارهاست که باید فرازمان و فرامکان در میان جامعه انسانی و بشری جاری و ساری باشد. و همین خاطر حضرت باری تعالی در اینجا هم که میخواهد بازگو کند تقسیمات این گروه رو با ویژگی ها و صفات اونها مطرح میکند. یه نکته دیگه هم همین اول آیه قابل تأمل است. فرمود لیسو سواءً. کلمه سوا مصدری است به معنای وصفی، یعنی لیسو مستویان، لیسو مساویان، سیانن، یکسان نیستند. استهزار دارید در میان جامعه انسانی از دیدگاه توحیدی مساوات حاکم نیست؟ یعنی چه؟ به معنای این که انسان‌ها در قبال قانون یکسان باشند کاملا درست است. هیچ تفاوتی در این جهت بین انسان‌ها، کبیرشون، وضیعشون، شریفشون، شیخشون، شاب، بگوییم بالاتر از این امام، امت، نبی، مردم دیده نمی شود. هیچ تفاوتی در این بین نیست. در قبال قانون و مسئولیت اجتماعی و قانونی همه انسان‌ها برابرند. یه سرانه واحد در میان اینها حکم میکنند. اما از جهت ارزش شخصیتی و وجودی خیر، ما قائل به برابری در بین انسانها نیستیم. برادری اصل جاری و حاکم است، اما برابری خلاف عدالت است و عدالت حکم میکند در بین انسانها نه برابری. یعنی از جهت ارزش وجودی انسانها کسنان المشت مانند دانه های شانه در نزد خداوند نیستند. یک اموری است که تفاضل در بین انسان ها ایجاد می کند. اینها رو پست و فرا می برد، یعنی متفاوتشون می کند در منظر الهی و همونطور در منظر اولیاء خدا و دیگران. لیسو سواءن، بنا نیست یکسان باشند انسان ها، بنا نیست اهل کتاب یکسان باشند جایگاهشون، نه. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستمون. مگر بناست که ارزش انسان مؤمن و فاسق یه ارزش شخصیتی در نزد خداوند داشته باشد؟ ابدا این چنین نیست. یه معیارهایی است که انسانها رو جایگاه‌های فراتر و ممتازی به اونها می‌بخشد که ریشه تمام این معیارها اتصال به خداوند است. اینکه این وجود بهانه‌ای دست داد خدمت دوستان عزیز در بحث سوره مبارکه جافیه، دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت. عرض کردم اون اسم اعظمی که در طول تاریخ انسانها در پی اون بودن، اون نیست مگر در وجود خودشون. حکایت همون حکایت دفتر پنجم مثنوی است، همون مرد مصری است که در جستجوی گنجی که 40 شب در خواب میدید که این گنج رو میجوید، از این بلاد به اون بلاد رفت، خود رو رساند به اون جایی که این گنج رو دیده بود، در پایه‌های اون پل مقابل اون پادگان نظامی به تعبیر امروزین ما کند و کاوید و خواست که این رو پیدا کند. نگهبانان گرفتند و بازداشت کردند و که تو یه ستون پنجم دشمن هستی، که هستی و چه داری اینجا؟ میخوای تصمیم تروریستی بگیری، بمب‌گذاری بکنی، چه بکنی؟ و همسال این کار به اونجا کشید که صادقانه به اون مأمور بازجویی گفت حقیقت این هست و من دارم شبهای متوالی است خواب میبینم که در این پایه گنجی رو میبینم. گفت اسم تو چیست؟ از کدام دیاری؟ گفت من از فلان سرزمین مصر، نام من عبدالله مصری است. گفت به خداوندی حق، من دارم خواب میبینم 40 شبه که در پشت تنور خانه عبدالله مصری گنجی پنهان است. این مشخصات خونه ای توست؟ گفت بله. گفت گنج اونجاست، تو دنبال کجا داری میای؟ اسم اعظم عزیزان درون سینه شماست. انسان خود وجوده اسم اعظم الهی است. مصداق اسم اعظم در جان آدمیان، در وجود انسان، انسان کامل و خلیفه الهی است که واقعا اون بارزترین اسم اعظم الهی و اکبر و حجج الله علی خلقه، بالاترین حجت خداوند در وجود و هستی است. این اشرف کائنات یا اشرف مخلوقات گزافه نیست که بر زبان جماعت جاری می شود. اینو میشه مدلل کرد و مستند کرد و بازگو کرد و واقعا اثبات کرد که بالاخره چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش گدای جوش ماست. اما شرافت این انسان و این اسم اعظم بودن وقتی است که اسم باشه برای اون مسما. اگر اسمی برای اون مسما نباشد، شرافتی هم نخواهد بود. قصه همان اعتراض اون مرد متفکر است و پاسخ اون اندیشمند فقیه آزاد براد که گفت یدون به خمس معین از جدن ودعت ما بالها قطعت فی رو به دیناری. چرا این دستی که برابر با نیم دیه یک وجود انسان کامل است، این رو چگونه بی‌رحمانه میگویید که از سارق و سارقه فقط او، چگونه دستور قتل رو میدهید و بازگو میکنید؟ صدا و نجوای زیبای سید مرتضی از کنج کرسی درس بغداد بلند شد و پاسخ ابوالعلای مهری این مرد اندیشمند رو چنین داد که میدانی علت چیست؟ عز الامانه اعلاها و ارخصها ذل الخیانه ففهم حکمت الباری. اون دستی که دو دیدی برابر با نیم دیه یه انسان، یه انسان کامل ارزش دارد، این دستی است که در پناه ولایت و امانت الهی باشد. هنگامی که از ولایت الهی خارج می شود، پشیزی ارزش بران نیست، چون متصل به مبدأ خودش که به او ارزش داده است نیست، چون منقطع شده از اون مبنای ارزشی خودش که از اونجا هرچه دارد وام گرفته است. اون چه مساوات انسان‌ها رو عزیزان به هم می‌زند، شدت اتصال اینها به خداست. هر مقداری که بیشتر رنگ و بوی خدا داشته باشند و سبقه الهی پر رنگ‌تر باشند در رنگ خدا، شریف‌ترند، بالاترند، فضیلت بیشتری دارند. هر مقداری رنگ باخته‌تر میشه وجودشون از رنگ خدا، همون مقدار ارزش وجودی اینها کاسته می‌شود. شما میگید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این میزان تقواست، این میزان مراقبت الهیست که انسانها رو به یه جایگاه والا و برتری میبرد. فرمود لیسو سواءن، بپذیرید که انسانها یکسان نیستند.
بپذیرید که ام نجعل المتقین کالفجار، میشه فاجر و متقی رو یه امتیاز دادی شخصیت براشون قائل شد؟ میشه گفت اونها که میدانند و نمیدانند یکی هم؟ خیر. هل یستو الظلمات و النور، آیا ظلمت و نور رو عقل شما یکی میداند، برابر میداند؟ خیر. پس لیسو سواء من اهل کتاب، از میان اهل کتاب هم یکسان نیستن همشون. حالا اون عاملی که به هم میزند و تفاضل ایجاد میکنه و این یه طبقه بندی ایجاد میکند در جامعه، در میان اهل کتاب، قرآن چنین گزارش میدهد. بسیار لطیف سه چهار ویژگی مطرح میشه که در پایان که این ویژگی ها بازگو خواهد شد، بعد میفهمد من قسمت پایانی رو الان بگم، فقط نام ببرم تا برسیم. بعد که تمام این ویژگی ها رو مطرح میکند، میگد و اولائک من الصالحین، اینها که دیدید از صالحینن. استنزار دارید ما بالاتر از کلمه صلاحیت در قرآن عنوانی نداریم، یعنی آرزوی بزرگان الهی مانند ابراهیم، مانند یوسف و تمام این مردان بزرگ این است که توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. خدا اگر میشه ما رو ملحق به صالحان کن. ابراهیم خواهشش این از خداوند که در میان صالحین باشد، لسان صدق او در میان آیندگان و جزو صالحین باشد. این خواسته همه این مردان چیز فهم وجود است که اون قله نهایی و صلاحیت از دیدگاه حضرت حق میدانند. این که شما میگید و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، در طول تاریخ دارید به تمام صالحان سلام و درود و تحیت میکنید، بعد از یه دنیا صفایی که در نمازتون پیدا کردید، خیلی معنی دار است. اینها با این ویژگی هایی که دارن، اولئک من الصالحین، اینا از صالحینند. این عنوان عجیبی است که خداوند بازگو میکند برای این گروه اهل کتاب. حالا این صفات رو با هم بررسی کنیم. فرمود به اهل کتاب امتون قائمتون، در میان این اهل کتاب جماعتی هستند، امتی هستند، گروهی نفهمد، اون هم قائمه. اولین ویژگی اینها این است که اینها قائمند. قائمه یعنی چه؟ یعنی پابرجا، یعنی استوار. استعذار دارید، همیشه مشکل ما آدمیان این است عزیزان که آغاز خوشی داریم در خیلی از مسائل زندگیمون، اما متاسفانه استمرار خوبی نداریم. یعنی راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. ای خوشان روز که در کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خواب که درت حاصل بود. در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز، چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید، ولی دولت مستعجل بود. خیلی از کارهای ما طلوع خوبی دارد، شروع خوبی دارد عزیزان، اما پایان خوشی ندارد. میانه کار میبریم، به تعبیر عامیانه میمانیم، متوقف میشیم، انحراف میاد، انفجار میاد، از مسیر جدا میشیم. این مشکل ما انسان هاست. امتون قائمه، ویژگی این انسان های ممتاز و صالح اینه که قائمند، یعنی اینها در تفکرشون، در دینداریشون پابرجا و ایستادند. اینها مقاومت و استقامت در مسیرشون دارن، قیام در امرشون دارن. اینی که شما در مورد نماز، اقامه نماز رو، اینی که در مورد قسط و عدالت اجتماعی، اصرار قرآن این است که لیقوم الناس بالقسط، نه اینکه حالا عمل به قسط، نه اقامه قسط. یعنی قسطی که یه ماه باشد ماه بعدی در جامعه نباشد، عدالتی که یک سال باشد سال بعدی نباشد، عدالتی که برای گروهی باشد برای گروه دیگری نباشد، این عدل اجتماعی نیست. این نظم پدید اجتماعی را اندردم کوره سقر گیرم، به تعبیر مرحوم بهار. اون عدالتی قائم است که فراگیر باشد، همگان از این عدالت اجتماعی بهره ببرن. امسال و سال دیگر نباشد، این ماه و اون ماه نباشه، همیشه انسان ها در سایه سار خوش عدالت زندگی کنن و امنیت اجتماعی رو بهره خودشون بدانن و لذت اون ببرن. این میشه قیام. امتون قائمه، اولین ویژگی این جماعت اینه که ایستاده اند، پای عقایدشون، پای اعتقاداتشون و باورها و انتخابهاشون، اینا قائمن، استقامت دارن. فستقم کما امرت است، اینی که خدا به خود وجود نازنین پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی محمد همین نکته رو میفرماد که فستقم، پیامبر باید بیستی پای باورت و عقیدت. اگر یه جایی میدان رو خالی کردی، تنگنای وجود در تو ایجاد شد، خسته شدی، دست برداشتی، تمام راه رفته تو از میان میرود متاسفانه. باز باید از یه نقطه صفری شروع کنی. این استقامت خودت حفظ کن که میتواند تمام زحمات تو رو به بار بنشاند، که همین میشد. فرمود امتون قائمه. خب حالا اگر کسی بخواهد امت قائمه باشد، اگر ما بخوایم پایدار و استوار جاودانان عرصه ایمان باشیم، چه باید بکنیم؟ خداوند به بهانه اهل کتاب و این امت داره این ویژگی ها رو تعلیم میکنه. همونطور که عرض کردم جنبه آموزشی داره. یتلون آیات الله. اگر کسی بخواد قائم باشه در عرصه ایمان، باید یتلون آیات الله باشه، باید تلاوت آیات بکنند. تلاوت یتلونه با فعل مضارع، یعنی شب و روز و این سال و محرم و سفر و رمضان و شوال و ذوالقعده ندارد. فروردین، اردیبهشت و خرداد فرقی نمی کند. یتلون آیات الله یه ارتباط استمراری تلاوتی فکری عملی با آیات الهی، این قدم اولی، یعنی آن به آن انسان تغذیه بشه. اگر این تغذیه در وجود ما نیاد و ما از این آبشخور آن به آن ننوشیم و بهره نبریم، طبیعیست عزیزان خشکیده میشیم، تکیده میشیم. کم میاره وجود انسان وقتی این استمرار و ارتباط رو نداشته باشد. اینی که در همین سوره مبارکه در چندین نوبت قبل خواندیم ولکن کونوا ربانیین، میخوای ربانی باشید؟ ربانی بودن این است که تلاوت قرآن، تعلیم قرآن ببینید و درس قرآن ببینید. قرآن فرمود یعلمون، هم تعلیم هم تدرسون و یدرسون، هم درس. اون استمرار و مداومت است که به انسان قوت پایداری میده. وقتی بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. وقتی انسان گاهی متصل می شود، بالاخره همون خموری رو می بیند. اما اگر دائم الوصل باشه انسان، یتلون آیات الله، این وجودش قائم می شه، پا بر جا می شود. فرمود یتلون آیات الله. اما آنا اللیل، حالا در لابلای این بحث بهترین گزینه زمانی رو هم خداوند تذکر می دهند. اینها که پا بر جاند از اهل کتاب کسانی هستند که آیات الهی رو تلاوت می کنند. آنا اللیل، کلمه آنا جمع انا، انا به معنای لحظه و زمان، آنا اله یعنی لحظات و اوقات شب. استنزار دارید بالاخره بازه‌های زمانی هر کدام یه اختزایی دارد، یه خاصیت و خصوصیتی دارد. مسلم دمدم صبح یا دمدم غروب با بین صبح و ظهر و بین مثلا ظهر تا شام یکی نیست. هر ساعتی در وجود انسان یه تأثیری دارد از 24 ساعت، هر پاره از وقت. این که خدا در قرآن و زهر به زها سوگند یاد میکند، اینی که خدا بعد از اینکه شب و روز رو جدا میکند به پاره های اون سوگند یاد میکند و ذهن ما انسان ها رو به این بخش های زمان متوجه میکند، خیلی معنی دار است. بالاخره به طور کلی میشه گفت در کارهای عمیق، اون کارهایی که به ناز فرو برود در وجود انسان و آثار ماندگار داشته باشه، نوعاً لحظات سحر، بعضی از بخشهای شب، بدون تردید اون سکوت ملیح شب، اون آرامشی که در دل شب حاکم است، در وجود انسان یه بسترسازی مهیا و آماده می کند و انسان تو بیشتر شائق و پذیرایی وجود انسان رو بالا می برد. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. اینی که خدا در همون سوره های اول به پیامبر میگوید حبیب ما، ان ناشعت اللیل، این جنب و جوش شبانه تو عجب اثر پایداری را در وجود و جان تو باقی میگذارد و تو را آماده میکند. و ان لک فی النهار صبحا طویلا، برای حرکت طولانی روز تو را آماده میکند. بالاخره هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعا شب و ورد سحری بود، از یوم ندام شب و ورد سحری بود. خود اون حالات شب، تمرکز در شب عزیزان یه ویژگی خاصی در آیات قرآن درش دیده میشه. فرمود اینها آناء اللیل، این تلاوتشون آناء اللیل است. در یه لحظات خوب و خوشی رو انتخاب میکنن متصل به این تلاوت رو، به این فکر و تأمل و بررسی رو در آیات الهی دارند. به دنبال اون به هم یسجدون، و حال این که اینها سجده میکنند. خب اینجا هم بهانه خوبی است من اینو عرض کنم. ببینید به طور کلی این که انسان حقایق آیات الهی رو بفهمد، یعنی علم به آیات الهی پیدا کند، بسیار مهم و کلیدی است در موفقیت ما تو زندگی. اما اینو توجه داشته باشید، گاهی بعضی از ما علم برامون یه حجابی میشه. خدا رحمت کند، یه وقتی خاطرم از بزرگی از بزرگان اهل دل میگفت که خدایا بالاخره اون حالت دست نده به من که یه مرتبه احساس کنم به بهانه دانشی و علمی که دارم مستقلی از بعضی از کارها هستم که عامه مردم انجام میدن، نکنه من احساس کنم جزو خواصم تو بعضی از رفتارها، نه خوب خودم رو در همون جهت جزو عامه و توده مردم بدانم. و افیزو من حیث افاز الناس، به تعبیر قرآن با همون جنب جوش مردم من هم بجوشم و پاره از اعمال رو انجام بدم. وقتی انسان دانستنی خوبی پیدا کرد، آگاهی به آیات الهی پیدا کرد، حالا کار به اینجا میرسد که باید این آگاهی رو زمیمه کنه با تعبد عزیزان تا قیام پیدا کنند. یعنی جوهر قیام اینی که انسان استقامت در ایمانش و در وجود خودش بیابد، باید باورهای فکری علمی و مایه‌های علمی زیاد باشه. اینی که گاه به یه شبهه‌ای بعضی ها میلرزن، چرا؟ به دلیل اینکه مهیا نیستن برای پاسخ مطالبی که بهشون عرضه میشه، اون آمادگی علمی و فکری رو ندارن. و لا پند او همچو باد و من از باد می نجنبم که کوه الوندم. وقتی انسان صلابت ایمانی پیدا میکند که لرزان و ترسان نخواهد بود. اما اینو توجه داشته باشید، در کنار این باور فکری علمی و آگاهی و یتلون آیات الله و تلاوت آیاتی که میگوید، همه ما حاجت داریم به یه کارهای تعبدی، یعنی اون چه وجود ما رو قوت میده عزیزان و تقویت به جان ما میده تو حوزه های مختلف زندگی، اینی که این پیشانی رو بذاریم رو خاک، اینی که تواضعمون رو در قبال خداوند و خضوعمون رو در قبال حضرت باری تعالی متصل داشته باشیم و دوام فعل اتصال به خدمتش باشه. اون حالت تعبد، حالت تضرع، ابتهال به درگاه خداوند، همون میانبرهای عبادی که به شکل خاص خدا وضع کرده است. بارها عرض کردم نفس کشیدن شما عبادت است، هنگامی که جهت دارد. تلاش اقتصادی شما هیچ کم نمیاره از مستحبات عبادیتون، اینا عبادت هست. زنداری و شوهرداری شما عبادت هست. کارهای اجتماعیتون همه عبادت هست، جز این ما اعتقاد نداریم. یعنی هنگامی که انسان جهت او الهی میشود، تمام صغیر و کبیر اعمال او میشه عبادت و همه ارزش بالا دارد. اما یه عبادت خاص داریم که اینها میانبره، میشه همین عبادت عرفی و رسمی که میدانید، میشه همین سجده ها، میشه همین رکوع ها، میشه همان که گفت پیغمبر رکوع است و سجود، بردر حق کوفتن حلقه وجود. اینه که با همین سجده ها، با همین رکوع ها جان میگیره انسان، قوت میگیره، توان میگیرد. این سری که بر خاک مقابل حضرت حق ساییده میشود، کار دیگری میکند. شام شهادت وجود نازنین حضرت علی ابن موسی است. معروف چرخی کسی است برای خودش، یلی است. افتخار این است که سالهای متمادی دربان خانه حضرت علی ابن موسی رضا است. این رو اهل عرفان تو سلسله مشایخ می نویسن، عطار در تذکرة الاولیا و دیگران یاد می کنن. افتخاری که دارد این است، داخل این کتاب‌های عرفانی نوشتن این رو، که وقتی به جماعتی که به دریا می رفتن گفتن معروف چیزی به ما یاد بده، گفت اگر دریا طوفانی شد بگید دریا تو را به سر معروف چرخی قسم می دهیم که بر ما طوفان نکنی. جماعت رفتن، شد آنچه معروف گفت، همون شد. بازگشتن گفتن معروف راز کارت چه بود؟ چرا موفقی؟ این چه حرفی بود به ما یاد دادی و اثر کرد؟ گفت این سر وقتی بر درگاه ولی ذوالجلال نهاده می شود، خدا به این سر کرامت می ده. اون سری که در این دربخانه خدمت کند و دربانی این بارگاه بکند به این سر خدا کرامت میدهد و حرمت میدهد. وقتی پیشانی به درگاه خدا نهاده میشه عزیزان، بر آستان جانان خواهد بود قصان میشود که دیگه سر فراتر از آسمان میرود. ما نیاز داریم به این ذکر و دعا و توسل و توجه و تعبد و در کنار اون علم و اون کارهای فکری و یتلون آیات الله و تلاوت ها، ما نیاز به این قوت ها و بنیه های معنوی داریم. اگه اینا نباشه فقط تأمل و اندیشه و تفکر و دانستن، فکر بدون ذکر از آن شکر نمی جوشد. باید اینها بیاد سلسله مراتب تا گام های موفقیت رو در وجود انسان در پرتو آیات و قرآن رقم بزند و الا که نخواهد شد. فرمود اینها یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. خب پس اینها قائمن در دینشون و مسیرشون، پایدار، موفق، موفقیت های پایدار دارن. چرا؟ چون کار میکنن با آیات الهی، اونم کار استمراری. دوم و هم یسجدون، این هم یسجدون هم یه جمله حالیه ایست که یک حال زیبایی میدهد به این خطاب. سوم یؤمنون بالله، اینا ایمان به خدا دارن. باز ما جا میخوریم، چرا خداوند اول نفرمود یؤمنون بالله؟ ابتداعا فرمود اینها تلاوت دارن، سجده دارن، اینها فکر دارن، ذکر دارن، بعد میفهمد یؤمنون بالله، بود ایمان اول میومد. همان سخنی است که در آیه 110 اشاره کردیم، همون موضوع اینجا هم جاری است. یعنی از میان گزینه‌های ایمان خداوند چند نکته رو بیرون می‌کشد، ابتداعا مطرح می‌کند و این تذکر به ذهن مؤمنان داده میشه که اهل ایمان خیال نکنید که ایمان یه باور قلبی است. تا زمانی که ایمانتون رو عینی نکنید و نشان ندید، عنوان مؤمن بر شما صدق نمی‌کند. لذا به رفتارهای عملی مؤمنان اول قرآن اشاره می‌کند، بعد کلی ایمان رو. فرمود یؤمنون بالله، ایمان به خداوند دارن، ولی یوم الاخر، و اینها باورشون محکمه به جهان واپسین. اینها یه نگاه و چشمنداز بسیار روشنی رو پیش رو دارن، نگاه تاریک و تیرهی ندارن، اینها روشن میبینن پیش رو خودشون و یوم آخر رو. پس یک تلاوت آیات، در کنار اون حاجت دارن به این که وجود خودشون رو غنی کنن، به سجده، به توجه، به تعبد. گاهی عزیزان بعضی از این مستحبات با انسان کارها میکنه در جهت قوت و توان. میبینی یه نیرو واقعا به تعبیر بالاخره این دغدغه‌های ذهنی امروز ما، میبینید این اورانیوم وجود انسان رو خوب غنی میکند. گاه بعضی از این اعمال توان عجیبی به وجود انسان میبخشد. اینها ایمان به خدا و یوم آخر. باز برمیگردد به عمل قرآن، و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، همانی که برای امت اسلام گفته شد برای اهل کتاب هم گفته میشه. از ویژگی های اینها اینه که به این پدیده مهم اجتماعی باها میدن، باز هم با فعل مضارع استمرار و دوام. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها امر به معروف، گسترش پاکیزه ها و زیبایی ها و معروف رو در جامعه پیشه خودشون میکنن، و نهی و زدایش از ناشایست و منکرات رو بچه همت خودشون قرار میدن. آخرین ویژگی و یسارعون فی الخیرات، اینها گروهی هستن که یسارعون فی الخیرات. من واژه رو بگم تا خود معنا بیشتر برامون زیبایی اون ملموس باشه. کلمه یسارعون از ماده مسارعه و سرعت می آید عزیزان. سرعت یعنی پیشتازی، یعنی تقدم. ما دو گونه سرعت داریم، یه سرعت در کارهایی که شایسته است، یه کار سرعت در کارهایی که نه، چندان جایگاه ندارد. یعنی یه پیشتازی و پیشتاخت مثبت و یه پیشتازی منفی. اونجایی که کارهایی است که اینها وقت تنگ است و اعمال بسیار، باید انسان حظ خودش رو سریع ببرد، فرصت رو غنیمت بداند. همون که تعبیر امیرالمؤمنین از صیاد فرصت‌ها و شکارچی لحظات تو زندگی باشه، و بدونه که به تعبیر نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن بدونید تو زندگی شما یه فرصت‌هایی است که مانند باد بهاری است. علافت هر رزولها، این نفحات، تعبیر پیامبره، این نفحات رو خوب ریه‌تون رو پر کنید از این بادها، خوب استشمام کنید، وجودتون رو تقویت کنید. یعنی یه فرصت‌هایی گاه برای ما پیش میاد که دیگه این فرصت ممکن است درب خانه ما را نکوبه. یه وقتی پیش اومد، یه فرصتی بود گذشت، دیگه نمیدونیم تکرار میشه یا نه. خیلی از خیرات گاه این چنینی هست. سرعت در کارهای مثبت کاملا معنای دقیقی دارد، یعنی پیشتازی در کار مثبت و خیر را، فیما ینبغی ان یتقدم رو سرعت میگن. ضد سرعت میشه ابطاء با تا. ابطاء یعنی کندی و پس ماندن در کارهایی که عقب ماندگی شایسته نیست و نباید عقب موند تو این کارها. اما عکسش هم داریم، در اون کارهایی که انسان نباید زود اقدام کند با دست نگه دارد، اقدام کردن و به سرعت در یه مرحله وارد شدن ممکن است پشیمانی ها و ندامت هایی بیاره که قابل جبران نباشه، اونو چه میگن؟ عجله. سرعت پیشتازی در کار خیر، عجله پیشتازی در کار شر و ناپسند. عجله ضد عجله میشه الاناعه یا تعنی، همان که میگید العجله تو من الشیطان و تعنی من الرحمن. عجله کار شیطانیست و تعنی کار رحمانیست. در خیر و در امور مثبت عزیزان این یه قاعده است. قرآن عجیب تشبیه میکند انسانها رو به این جهت، فاستبقوا الخیرات. در یه امر خیر در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست. آنجا جزم که جان به سپارن چاره نیست، هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود. در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. منطق قرآن اینه که در امور خیر نگذارید امشب رو برای فردا صبح، فردا رو برای پس فردا نگذارید. و یسارعون فی الخیرات، صالحان این چنینن که وقتی یه خیری پیش میاد دیگه اینو سبک سنگین نمی کنن، استخاره نمی کنن، دیگه فال حافظ نمی گیرن که این کار رو انجام بدن یا انجام ندن. یسارعون، باز ببینید هم فعل مضارع به کار میبرد قرآن در مورد این گروه. اینا همیشه این نگاهشون اینه که به تعبیر اون جمله زیبایی که حتی از حضرت سامل الحجج هم صاحب رحلت و شهادت امشب نقل است که فهمدن خیر الخیر ما کان عاجله. میدونید بهترین خیرها چیه؟ اون خیری که درش عجله کنید، اون خیری که درش سرعت کنید. یعنی خیر رو میدونید. وجود ما انسانها شکنندگی دارد عزیزان، گاه میاد تو ذهنمون یه بادی، همونطور که پیامبر فرمود یه نفحه خوش و یه نسیم و لکهت بهاری میوزد، یه فکر مثبت برامون میاد، رها میکنیم، عمل نمیکنیم، بعد دیگه این نمیاد تو ذهنمون، بعد فکر دیگه میاد، خدای ناکرده و سابسی میاد به جای اون در وجودمون. همونجا که یه فکر مثبت براتون اومد زود به بند بکشید، همونجا که یه خیر مهیا شد برامون و امکان انجام دادن اون بود، دیگه الان که اومد برخیزید دیگه، همینجا وقت رو دم رو غنیمت بدانید و استفاده کنید و بهره ببرید. یعنی همونطور که عرض کردم صیاد لحظات باشیم. خدا میداند موفق ترین انسان ها تو زندگی از جهت اقتصادی از جهت معنوی همین ها، انسان هایی که یسارعون فی الخیرات، به این خیری که خداوند اینجا میگه الخیرات فرق بود، هم جمع هم الف لام، یعنی تمام خیرات فرقی نمیکنه، تمام خیرها، خیر مطلق رو میگویند. هر خیر مادی است، معنوی است، دنیوی است، اخروی است، همه اینها رو قرآن در یک قالب و کلمه میریزد و مطرح میفرماید. فرمود ویژگی اینها اینه که یسارعون فی الخیرات، اونم کلمه فی هم معنی دار است، فی الخیرات نه بالخیرات. اینا وجودشون فرو در خیر میرد. اینا اصلا نگاهشون نگاه مثبته، نگاهشون نگاه خیراندیشانه است، نگاه به انتخابشون انتخاب خیره. تو وجودشون چنین تصوری همیشه هست که در خیر گام رو پیش بگذارند و پیشگامان خیر باشند. و یا سارعون فی الخیرات، این امت قائمه یه از اهل کتاب خدامتشون می کند، یک تلاوت آیات دارن، باورشون رو فکرشون رو با آیات زمین وجودشون رو نورانی میکنن با تلاوت کلام الهی و وحی الهی، و هم یسجدون، خضوع و خشوعشون رو نسبت پروردگار آن به آن تجدید میکنن و تقویت میکنن جانشون رو. یؤمنون بالله و یوم الاخر، ایمانشون در درون باورشون مستحکم است به خدا و فردا. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، مسئولیت اجتماعی پذیرفتن، براشون خیر و سعادت جامعه بسیار مهم است، لذا تمنای این دارن که معروف در جامعه حاکم باشد و زشتی ها زدوده بشه. و یسارعون فی الخیرات، و پیشتازان و پیشگامان هر امر خیری در جامعه هستند، در تمام شؤونات اجتماعی. اگر کسی این ویژگی ها رو داشته باشد، اهل کتاب باشد، اهل اسلام باشد، اهل هرچه باشد، و اولئک من الصالحین، قرآن امضا میکند، میگه چنین کسی نام او را در کجا ثبت کنید؟ در صالحان ثبت کنید. اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، و اگر هر کاری اینها انجام میدند از خیر، بدانند که این پوشیده و از بین نمیرود و پنهان نمیشود. و الله علیم بالمتقین، و خداوند علیم به متقین. بعد از صفت صالحین، صفت بعدی رو خدا براشون چی گفت؟ اشارتن به کنایه متقین. متقین همین ها، این 4-5 ویژگی که دانستید، یعنی ویژگی های اهل تقوا، یعنی ویژگی های اهل صلاح، یعنی صالحین متقینند و متقین صالحانند در منطق قرآن، و بسیار زیباست. و این جمله هم مهمه، این دلنگرانی رو ما داریم همیشه تو ذهنمون عزیزان. بالاخره با اهل دنیا گاهی میگیم آقا این کار ما رو فهمیدن نفهمیدن، اثر کرد اثر نکرد، چی شد به بار نشست. نه، این اطمینان خاطر رو خدا به ما میده که بدونید هر عملی که انجام میدید، اگر دیگران نفهمیدن شما چه کردید، خدا فهمید چه کردید، کافیست. دیگران چی میخوان بکنن براتون؟ اینی که نبی مکرم هم داد، یا علی و انت مکفر و انا مکفر، من مکفرم تو هم مکفری. یعنی چی مکفر؟ بعضی از موندن لغویون در این معنای حدیث، المکفر من لا یشکر معروفه، اونی که معروفش قدردانی نمیشه، از خدماتش جامعه تقدیر نمیکنه، شاید درک نکند. فهمدن من مکفرم تو مکفری نیست. اما علی جان، اونی که از من و تو تشکر میکند و کان سعیهم مشکورا، اون دیگریست و ما کارمون رو به او انجام میدیم. این اطمینان دل که انسان رو محکم میکنه که هر کاری ما انجام میدیم، اون نقاد حقیقی عمل میپذیرد، قبول میکند، میداند. و عجیب این جمله، واقعا انسان رو تکان میده. و من تتبع خیرا فان الله شاکر علیم، هر قدم خیلی که برمیداری ما ممنونیم، خدا میگوید ما ممنونیم بنده، ما از تو تشکر میکنیم، ما شاکر شما هستیم. نمیدانیم چه بگیم، بالاخره توان از او فکر، از او نیرو، از او منابع، از او، باز او میگوید که شاکرون علیم، از شما بندگانم من تشکر هم دارم. این قسمت رو گفت خداوند، آیه 115 هم تمام شد. بعد ان الذین کفروا، کافران رو قناعت و کفایتشون نمی کند اموالشون و اولادشون، نه منابع مالی نه منابع انسانی، منقطع از خداوند نمی تواند بار سعادت کسی رو ببندد. آیه بسیار مهمی است که ضد این گروه رو خداوند مطرح می کند. و دیگه از جهت تفسیر کفایت می کند تا پایان آیه 115 هم رو در طی این ایام خدمت عزیزان مطرح کردیم. خداوند سبحان توفیق فهم بیشتر کلامش رو به همه ما کرامت و عنایت